بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب الهنا وطبيب نفوسنا والباسم الصفوة محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سه شنبه سوم آبان 1401، بحث مافف و ادله قتال. با مجموعه از آیات طرف حساب بودیم که این آیات آیا دلالت بر قتال ابتدایی دارند یا ندارند، اگر دارند به ملاک شرک و کفر هست یا خیر. مجموعه از ادله رو مرور کردیم. انگار سومین بخش از ادله قتال اون آیاتی است که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، قتال بکنید تا اینکه اساسا فتنه باقی نماند. آیه قرآن رو بخونیم تا دو جا این آیه این تعبیر وجود داره، تو دو تا آیه. بسم الله الرحمن الرحیم. والفتنه تو اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. که این فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم، این آیه ای که بود دیروز دمادش بحث کردیم. و قاتلوهم تتمش و قاتلوهم حتى لا تكون فتنه و يكون الدين كله و يكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين. یه آیه دیگه توی انفال، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون دین کله لله فإن انتهوا فإن الله بما یعملون بصیر. دو تا آیه ظاهر از و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه قتال، یک قتال علی الکفار، دو قتال ظهورش در ابتدایی و در انگار استمرار، سه چهارم اینه که مراد از فتنه شرک، شرک موجود در اصحاب مدینه اصحاب مکه است و غرض از قتال این است که شما باید هر کجایی که شرک هست برید، شرک رو از بین ببرید. اساس شرک به عنوان فتنه مصدر و خواستگاه جهاد هست و در نهایت هم قتال برای رفع شرک ابتداعا و استمرارا. اینی که به ذهن میاد انگار اولا و به ذات اینطوریه که بحث شرک، بحث کفر، اینا اومدن نمیدونم تو مسجد حرام درگیری کردن، اینا اومدن اذیت کردن و شما با اینهایی که فتنه هستند، حالا با اینها هم که میگیم منظورم آیدار مدعایی نیست، با مشرکینی که شرک فتنه هست و اصحاب اذیت دائمی شما هست برید مبارزه کنید تا اساسشون از بین برن. و به این تعبیر چون شرک اساس هست یا باید مسلمان بشن یا از بین برن، دیگه فرض سومی انگار وجود نداره. این انگار ابتدا اون مدعای اولیه است که می شود به این ملاک رفت حکم کرد و ظهور بدویش هم اینطوریه. همون نکته ای که وجود داره، دو سه تا نکته. نکته اول این که قتال دائمی نیست. قتال حالا فارغ از وقاتلوم حتی لا تکون فتنه، خود این فقره رو به خیال شین، توی آیه اولی که لااقل دو جا اینطوری داره، توی هم یه دونه آیه که یکیش دیروز کندیم ول فتنه تو اشد من القتل لغات قاتلون در مسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی فین قاتلوکم فقتلوهم کذلک جزاء الکافرین فین انتهوا فین الله غفور رحیم. دوباره قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون دین لله باز فین انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. حداقل تو یک آیه یا حداقل تو یک سیاق دو تا تعبیر داره که آقا اینا ول کردن شما ول کن. حداقلش همین آیه وزان خودش توی دو جا تأکید میکنه که اگر اینا دست کشیدن از عدوان و از ظلم شما ول کنید. خب حالا شرک شرکه که شرک وجود داره که شرک دیگه دست کشیدن نداره، شرک داخل نفسشونه باطنشونه. پس اگه ما باشیم ما اون قاتل و اطلاع تکون و فتنه رو فتنه رو به شرک معنا کنیم، قتال رو به معنای ام معنا کنیم، به معنای استمرار معنا کنیم، حتی لا تکون فتنه به معنایی که تا اینکه ریشش از بین بره معنا کنیم، برای بعدم همش درست باشه. اما دقیقا بعدش میگه فعین انتها یا لا عدوان الا علی الظالمین یا اینکه فالله غفور رحیم. اصلش دائمی نیست، اصلش از بین بردن اصل مشتکی نیست. اونا باشن مشتکم باشن دست برداشتن ول کنید. داخل خودش هم دو تا نکته داره، یک داخل خود همین فعل انتها، یکی اینه که اینا با این که مشتکی هستن وقتی دست برداشتن شما ببخشید فعین الله غفور و رحیم، خدا بخشنده از خدا ول میکنه، خدا چی میبخشه؟ این الله لا یغفر ان یشرک به، خدا شرک که نمیبخشه که، شرک سنخش بخشیدنی نیست. اون چیزی که بخشیدنی هست رفتار ظالمانه است که خب خدا فرض کن میبخشه. پس بحث سر شرک نیست. نقطه دوم که فعن انتهاو فلا عدوان الا علی الظالمین، برفرض هم اگر بشه ما با دشمن مسئلهش ظلمه، اگه ظلم کردن شما باشون وقتی خود ظلم نکردن که چیکار دارین؟ فلا عدوان الا علی الظالمین، دشمنی به ملاک ظلمه، اون رو ظلم کردن خیلی خوب، اما اگه ظلم نکرده باشن دیگه چیکار دارین باشون؟ لذا خود همین آیه ولو این که و قاتل و حتی لا تکونه فتنه هم فعلا کار نداشته باشیم، دقیقا بعد از آیه اون آیه اول که حداقل دوتاش اینطوریه و آیه دوم هم فعین انتهاو تتمیون فعین انتهاو فعین الله به ما یعملون بصیر، اگه دست کشیدن خدا میدونه که اونا چی کارند. خب یعنی چی بدونه چی کار کنه؟ چی کار کنه میبسد؟ فعین انتهاو فعین الله به ما یعملون بصیر، اینکه این کاری که انجام میدن اولا که بعد سر کار است، بعد سر باطنه نیست، سر شرکه نیست، خدا میداند. یعنی شما حواستون باشه، چشاتون باز باشه، اونا دست کشیدن شما در حالت ترقب قرار داشته باشید، در حالت آمادگی قرار داشته باشید که اگه کاری انجام دادن. پس خود همین آیه هم با اطرافش با قرائن قبل و بعد نشون میده که ما بحث از بین بردن کفار و مشرکین به ملاک شرک و کفر نیست که بریم همشون رو بکشیم تا دیگه باقی نمونن. این که یعنی اگه ما باشیم اون شرک رو هم به همون قاتل و مطالعه تکنم فدم همینجور رو معنا کنیم که اینا مشرکن، مشرک باید از بین برد، به ملاک شرک هم باید از بین برد، حتی همین هم بگیم قبل و بعدش آیه دیارت باید مدعا نمی کنه. اما خود این قاتلو حتی لا تکون فتنه طبعا باید بگیم مراد از فتنه چیه، با اونها بجنگی تا اینکه فتنه از بین بره. نکته اول و ابتدایش اینه که وقتی میگه تا فتنه از بین بره یعنی یک خود فتنه یعنی اسباب اذیت، اسباب آزار، اسباب مشکل، اسباب چالش. طبعا یک چالش از چالش وجود دارد، حتی خود همین تعبیر حتی لا تکون فتنه، یعنی یه مشکلی وجود داره، یه گیری وجود داره، یه چیزی که شما رو اذیت میکنه، شما رو هر بار به چالش میکشه. پس خود همین هم قتال هم اگر باشد، میلا قتال دفاعیه. اون کسی که شما رو دائم داره اذیت میکنه، اخرجوکم من دیارکم، نمیدونم این، و تعبیری هم که داره والفتنه تو اشد من القتل، فتنه از قتل بدتره. فتنه چیه؟ فتنه اونی که انسان رو به چالش میکشه، دائم انسان رو اذیت میکنه، دائم انسان رو در معرض، یعنی اذیت دائم، اذیت هر روز، اذیت مدام. آدمی که یه بار میبینه تمومش میره دیگه، هر بار که میشه آدم با پدر تا بچه در بیارن که، یعنی باز هم اگر به ملاک همین هم باشد، چون فتنه یعنی یک مشکل ابتدایی، مشکل دائم، رضا غرض از بین بردن فتنه هم یعنی یه جنگ دفاعی برای از بین بردن یک اسباب آزار دائم. باز هم اینجا اگر باشه قتل دفاعی است، باز هم قتال دفاعی است، قتال ابتدایی برای از بین بردن کافر و مشرک به ملاک شرک و کفر نیست. اما ماده فتنه که وقتون حتی لا تکون و فتنه، لا تکون فتنه، فتنه یعنی چی؟ فتنه رو معنا کردن به اون انگار آتیشی که میاد و طلا و نقره رو انگار آب میکنه، ناخالصیاش میره یه سمت، طلا و نقره سوا میشه. این چیزیه، طلا و نقره رو داغ میکنه، اینها رو آب میکنه و ناخالصیاش رو از بین میبره، بهش میگن فتنه. حالا اگه تو باشه فتنه که خوبه، که فتنه که بد نیست، فتنه اون غرضش به خوب منجر میشه. اما قرض از فتنه یعنی اون چیزی که انسان رو به تعبیری به جلز و ولز میندازه، آدم رو هوا نگه میداره، آدم رو دائم در گیر نگه میداره. آیه قرآن تو چندین موارد بحث فتنه داره، مثل فتنه تو فلوغه تعنی الابتلا و الامتحان، مرادش امتحان ابتلاه، حیث این الذهب و الفضه تو رضال نار حتی یتخلص عن شوائب عن الشوائب و الاغذار، معمولا ناخالصیش از بین بره. و هی مأخوذتون من جذر فتنه، که میگه الفتنه کلمتنه، و هی از سخت مت و قد سخت مت الفتنه و سایر مشتقات آف القرآن فی معانی مختلفه. یک، ابتلا و امتحان. آیه قرآن میگه احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیه فکر میکنید که حالا مثلا شما گفتید من ایمان آوردیم، بعد یکی که مورد ابتلا و امتحان واقع نمیشین. ابتلا و امتحان یعنی چی؟ یعنی معلوم میشه چی کارید، یک چیزی بشه که معلوم میشه وقتی میگید آمنا، تو عمل هم آمنا باشید، اون آمنایش رو واقعی هم باشد. پس ابتلا برای اون این که باطنتون بازارتون یکی هست یا خیر. کم از تخت من فل خود احول مکر، یا بنی آدم لا یفتنن نکم شیطان، شیطان شما رو گول نزنه. بازم مراد این که لا یفتنن نکم یعنی شیطان شما رو به چالش شدید نندازه، که یه وقتی مثلا به ولی خود شیطان منو به چالش بندازه، من از تو چالش خوب در میام و معلوم شد چی کارم، تو بد نیستی. اما اصل به چالش انداختن، یعنی بعضی وقتا وسوسه از هر کاری بدتره، هی شیطان میگه این کار بکن، این کار بکن، هی ذهنه هی آخر شدن دیگه اعصابش خورد میشه، دیگه بامش انجام میده، دیگه میگه ول کن دیگه، دیگه روانم به هم ریخته مثلا. بلا نسبتی وقتی تو خونه مثلا، حالا تو بعضی خونه حالا نمیخوام بگم، مثلا فرض کن که خونه‌ای که معمولا مشکل هم داره همین دیگه، بچه میگه اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، دیگه آخرش دیگه فرق میگه فوسه نداره بگه بگه آخرش بچه مثلا فرض خود نگه موتور میگه دوچرخه میگه آخر میفته کار دلتش میده. این که هر بار یه چیزیه که آدم رو این داره اذیت میکنه آخرش میگه بیا آقا این بگی برو برش کن دست از در ما بردار. این چالش دائم که وقتی میگه لا یفتنن نکم شیطان فریب ندهد نیست. لا یفتنن نکم یعنی یه کاری نکن که شیطان دائم بتونه تو رو در مرد ابتلا قرار بده. یه کاری کن که شیطان اصلا نامیده دیگه برش میگه این آدم دیگه اصلا. یه نکته بودی من چیز قشنگ گفته بود یه روزی گفته بود گفته چه وقتی رفتیم یکی از این طلبه ها بود میگفت رفتیم یه جایی بند خدای یه خانومه مثلا اومده گفت آقا جان یا باید من سیغه کنی یا من میرم گناه میکنم همین الان همه چه کارش کنم من چی بهش بگم الان مثلا بگم آره یه جوره بگم نه یه جوره بعد این ملت من چه جواب بدم بعد خانواده چه کار کنم بعد گناه گفتش که باشه من مشکل ذاتی ندارم هم مشکلش که من توانای جنسی ندارم هیچی من تو کلاش انداز پای رفت خب یعنی یه مسئله کوچیک که اینم تجربه خوبی است این بنده خدا گفت از قول از کسی هم نقل کرده بود که اینجوری توصیه کرده بود اون طرف تمام حرفش همینه میگه خب من توانای جنسی ندارم و سلام حالا کی میاد نگاه کنه تو خونه 5 تا پسر مثلا سیبیل کلوف داره یا نداره طرف دیگه اصلا ناامیده دیگه به صرف که اینطوری بگه دیگه اصلا امتحانش نمیکنه میره دیگه و سلام شیطون بعد یه آدم مثلا دیوانه است آقا من اینو چجوری فریبش بدم آقا من یه آدمی که تو خونهش مثلا فرض کن که احتیاط کلان میکنه بعد من بهش بگم مثلا برو فلان کار کن حالا این تجربه در این خوبه برای بعضی وقتا که آدم یه وقتی متأسفانه طلبه هم پیش میاد خیلی وقتا قصد غربت هم میکنن بعد هم تبعات و مشکلات و بعد طرف میاد فقط به خاطر اینکه بعد فیلم بگیره نقطه ضعفی بگیره این همش علکیه دیگه حالا بدش کن لیا بنی آدم لا یفتنن نکم شیطان وقد استخدم فی مفهوم العذاب و البلا از این بقولشون فرستوها نه دیگه اصلا صورت مسئله پاک میشه و اگه آدم حواسش باشه یه وقتی همینطوری رفتار کنه دیگه اصلا خودش هم راحت میشه و الا اینجور موارد آدم فکر میکنه که حالا مثلا یک ممکنه لذتی یه تنوعی اما یه بدبختی های مدام پشت سرش داره یعنی مثل یک دروغی که آدم میگه بعد با 3000 تا دروغ بگه این دروغه رو درستش کنه که آدم تمام هم نمیشه آخرش بعد سخت من عذاب و البلا مثل یوم هم علی النار یفتنون ذوق و فتنه تکن ذوق و فتنه تکن یعنی ذوق و عذاب اون... اما مراد اینه که اون بچشید اون چیزی رو که شما بهش گرفتار شدید بهش مبتلا شدید و در اون ابتلا هم موندید یعنی مراد اینجا اون فتنه و عذاب نیست اون مشکل یا اینکه حتی تو خود فتنه موندید یعنی اون عذاب ناشی از تکرار یکی از که قیافش به مجرم میخوره دائم بهش پیشنهاد جرم بهش میده اصلا خیلی اینطوریه دائم ممکن اون عذابه نباشد یعنی فتنه مدام فتنه امتحان مدامه یکی بگو میگو من این وسط مردم مثلا فرض کن خوبن ما همشون آقا یه بار اعلام میکنیم که رفتی زندان بخاطر فلان جرم هم رفتی زندان بعد بیا بیرون کلاسم کچل کن معلوم میشه چه خبر حالا اومد بیرون هر کسی بهش پیشنهاد میکرد آقا تو این کار هستی آقا بگو بش یعنی وقتی قیافتو شبیه بکنی این پیشنهاد مدام هست خود پیشنهاد مدام فتنه است خود پیشنهاد یعنی اون درد سر مشکل مدامه نه اینکه آدم به مشکل به نتیجه بعدی مثلا ممکنه برسه یا نه اون خودش یه نکته باز بعدیه و یراد منها از دلاله این آیشو فراموش کردم اینجا بیارم، اما نگاه کردم قبلا. مراد از فتنه برای دلالت و گمراهی هم هست. حالا یه آیه بود، الان من این آیه قبلی اینجا تکرارش نوشتم، اشتباه کردم، یعنی همون آیه لوقا فتنه کم اینجا نوشتم، قبلا نگاه کرده بودم این رو. حالا بازم دلالتم به اون معنای این است که طرف یا حاصل امتحان ازش بد در اومده، یا حتی فرایند تکرار فتنه برای یک شخص، این هم آدمو به اذیت وادار میکنه، به گمراهی میکشاند. در کنار اینها استخدام شده وقت سختمت فشر و عبادت الاسنام قاتلوم اتا لا تکون فتنه و یکون دین کلو و یکون دینو لله کن و یکون دینو لله یا کلو لله. اینجاش فتنه رو به اعتبار قبلش که اینها مشرک بودند و اینا به اعتبار شرک حمله میکردن، اینجا گفتن فتنه به معنای عبادت اسنام و بت پرستیه و لذا بعدش گفتن و یکون دینو لله، بعدش مسئله دینه. به این اعتبار گفتن که این مراد از فتنه هم بحث بت پرستی و شرک. با این تعابیری که الان کردیم معلومه فتنه چند تا معنا نداره. فتنه معناش معلومه، فتنه یعنی کسی که آدم رو دائم به چالش میکشه، به چالشی که در معرض تهدیده. طلا نقره که گفتم، خب اونجا از تهدیده فرصت حاصل شد، اون بحث بعدی است، اما تهدید جدیه. نمیتونه بگیم به خاطر اینکه حالا مثلا داعش آمد و پیرو از بین رفتن داعش نیروی مقاومت در جهان اسلام ایجاد شد بعد داعش خوبه، ربطی به اون نداره. اون یک چالش مدام هست. این که ما از چالش مدام در بیایم و به نقطه مثبت برسیم، اون نقطه بعدیه. لذا آتش دادن و آتش گرفتن و داغ کردن و به جلد ولد افتادن و اینا همش بده. حالا یک جوان به جلد ولد میفته و ذهنش کاملا درگیر گناه میشه و از این فساد در میاد انجام نمیده، این یک فرصت ناشی از تهدیده و میتواند از تهدیدم در نیاد. حالا نکته مهمی که پیامبر این آیه قرآن میگه شما یک فتنه دائم شما دارید، یعنی یک لونه زنبور آماده به کاری که هر بار احتمال شما رو بزنه. تو مکه هر بار جنگ علم میکنه، هر بار جنگ احزاب علم میکنه، نمیدونم جنگ احد علم میکنه، جنگ بعد علم میکنه، نمیدونم مال شما رو میگیره، نمیدونم شما رو از خونتون بیرون میکنه، اموال مصادره میکنه و و طبق روال آقا ریشه فتنه از بین بره. این یعنی جنگ پیش دستانه نسبت به تهدید فعلی، ربطی به شرک نداره. حالا ممکنه این تهدید اونها و ناامنی اونها ریشه شرک باشه، باشه، ممکنه اصلا نباشه اصلا، اون نکته دومه. لذا اگر ریشه شرک بود، اینا به تهدید اقدام کردن، اذیت کردن، ظلم کردن، خب برید. اگر نبود فإن انتها فلا عدوان الا الظالمین. اگر ظلم نکردن، حالا شرک دارن، عدوان نکردن، ظلم نکردن. حکم قتل معلوم نیست، در قاتل او هم قدر متیقنش در قتال نسبت به جایی که طرف مقابل یک عده و عده و سرباز و مرز و این قتال به اینه و قاتل او هم زمان گذاشتم مدینه یه طرف مکه یه طرف، اینا با هم دید و دو حیثیت متقابل بودن. اینکه نسبت به بغات هم آدم بتونه یه چنین چیزی رو فرض کنه، این اگر ما حتی لا تکون فتنه رو معنای عقلایی گرفتیم، خود دیگه تو آیه نداره. آقا باید فتنه رو از بین ببریم. حالا فتنه از بین ببری یعنی چیکار کنی؟ بعضی وقتا به اینه که آقا مثلا میگم بی آزادی بهشون بدی. بعضی وقتا اینه که یه جایی بهشون بدی برن اونجا مثلا دادگاهشون رو بکنن. بعد این وقت این بچه رو چیکار باید کرد؟ بچه جوان یک سکر دیگه، مستیه. حالا جوانی خودش سکر و مستی هست، در معرض ازدواج باشه و پیدا نکنه مستی مضاعف که داره، بعد یکی این وسط بیاد تحریک هم بکنه، شغل هم نداشته باشه، حالا به چی رو مهار کنی؟ مهار کردن فتنه یه وقتی به اینه که این آدم رو زن بهش میدی کلش میاد پایین، شغل بهش میدی کلش میاد پایین، نمیدونم تعبیلش میگیره پیش خودش بره کلش میاد پایین، به معنی از بین بردن، معنی قتال ضرورتا نیست اگه معنی عقلایی باشد. لذا از بین بردن فتنه بعضی وقتا به اینی که شما منشأش رو از بین ببری ولو اینکه اونو جذبش کنی، حالا یکیش اینه که اونا رو مسلمون کنی، قادر متعال الله تکون فتنه، به اینی که اونا اسلام بیارن مسلمون بشن، اصلا تعلیف قلوب بشن، یه قدی هر وقت یه پولی بهش بدی کاری بهت نداره، هر وقت پولی سلامت هم میکنه، فتنه دیگه نداره که. اما در اینجا چون فرض بر اینه که اونها دائم در حال قتال هستند و هموارم این کار، یعنی هم جنگ میکنن هم ظلم میکنن هم انبار غارت میکنن هم مصادره میکنن هم از خونه زندگی تبعید میکنن هم نمیذارن برگردی، هم چاره کار در اونجا قتال حتی لا تکون فتنه است، و الا اصل اولیه لا تکون فتنه، و باز لا تکون فتنه هم فرضش در فرض قتال پیش دستان است. یعنی شما صدامیه که حمله کرده به ایران، دایی میخواد حمله کنه، دایی میخواد اذیت کنه، کدم جلودارش نیست، یه خیلی خوبات ما تو از خرمشهر که انداختش بیرون، که خوب انداختی بیرون تو بیا لبه مرد، او ول میکنه؟ اون که هست، اون فتنه که هست، مشکله که هست. یک کسی شوخی میکرد امروز بحثمون خدری شوخی شده، یک کسی میگفتش که کسی اگر مثلا زناکاره و مثلا فرض کنید که به تکسل این کار انجام میده، اولش خب شلاق میزنن، بعد نمیدونم فلان، آخر مرحله این که قطع من خلافه چی آخر ببخش این قطع من اینجاست، آخرش اینه که تبعیدش میکنه از این منطقه. یکو بابا جون ببخشید تبعید به چه درد میخوره؟ وقتی آلت جرم با خودش هست تبعید به چه دردش میخوره؟ هر کجا باشه همینه دیگه، آدمی که وسوسه میشه، آدمی که مرض داره آخرش هم. اما حالا اون قرض اونجا چیز دیگه از این که در یه جایی که دیده میشه، شنیده میشه، شناخته میشه و اینجا گمه، مثلا فرض اون کاری که انجام اینجا مثلا بسترش فراهم، اونجا بسترش فراهم تا آشنا بشه طول میکشه. حالا در فتنه وقتی بستر فراهمه، حالا شما هر بار میاد لب مرز، اینجا مثلا فرض کنید که جلوشو بگیری، خب دوباره میاد، سه باره میاد. یکی گفته بودن که یه خانومه گفته بود که من میخوام خونم توی روستایی مثلا، گفت میخوام خونم زیباترین خونه روستا باشه، هر بار از صبح تا شب جارو میکرد، پارو میکرد، تمیز میکرد، فلان میکرد، باز میره شب همینطوریه. دوباره پس فردا یه هفته، دو هفته، یه ماه، کی بهش گفت خودت اگه میخواد این کارو کنیم، برای اینکه خونت مشکل نشه، اول باید خونه همسایت مشکل نداشته باشه، اول باید دوربرت مشکل نداشته باشه. ما چیکار میکنیم؟ خونه هامون رو پنجره دوجدار میزنیم، نمیدونم جلوی چی رو میگیریم. اما مشکل اینه که اطراف ما میشود صحرا، میشود خشک، یه باد که بیاد درود از اون روزی از اون، حالا شما هر چی بیا اینجا رو ببند، مشکل رو جدی حل کنی. یعنی باید رفت توی سوریه رشتهش از بین برد، ریشهش از بین برد تا اینجا نیاد، و الا حالا اینجا هر چی جلوشو بگیری، این که خب یه قسمت، دو قسمت. یا توی فتنه مشکل چیه؟ لیدرشو بگیر، مشکلش اینه که اون قسمت اولی رو از بین ببر، مشکلش اینه که این سایت های نمیدونم اینستاگرام فلانی که داره ایجاد فتنه میکنه از بین بره، خود از بین بره، خود بود از بین میره. رضا قاتلو هم حتی لا تکون فتنه به معنی نیست که شما همون اول و بذات برو از بینش ببر، البته به این معنا هست که شما یک بدیل داشته باش، آقا شما یک شبکه خوب بهم بده من اون نداشته باشم، خب ندارم دیگه چیکار کنم، مثلا اینم هست البته. اما در اینجا چون بحث قتال هست، فرض فتنه است، فرض فتنه مدام هست، فتنه به چالش اندازنده هست، فتنه به چالش اندازنده مدامی که انسانو میخواد دائم اذیت کنه، باید ریشش از بین کنده بشه. حالا چیکار کن؟ قتال کن تا اینکه از بین بره. حالا از بین بره یا اینکه در قتال قتل اتفاق میفته، یا اینکه نه اونا میگن آقا ما دیگه کاری نداریم، قرارداد می‌بندن، قرارداد ترک مخاصمه تمام. پس با صلح هم ممکنه، با آتش بس هم ممکنه، با اسلام هم ممکنه، با ذمه هم ممکنه، با قتال هم ممکنه. همه اینها هم ربطی به شرک و کفر، یعنی به ملاک شرک و کفر نداره. یکی به ملاک شرک و کفر اذیت میکنه، یکی به ملاک دوزی حمله میکنه، یکی به ملاک هرچی. لذا قاتلو هم لا تکون فتنه به علل مختلفه ربطی به قتال ابتدایی ندارد. قطعا قتالش بازدارنده است به علت خود فتنه، به علت حتی فعین انتهاو، به علت غفور رحیم، به علت فلا عدوان الا علی الظالمین. اصلا تصریح دیگه زیرش میره فلا عدوان الا علی الظالمین، یعنی زیل فقط اومد لا تکون فتنه دقیقا میره همین رو استدلال میکنه.
حالا اگر که نفر بگی که حالا این یه آیه رو فهمن کنه، حالا آیه تو بعدی رو باید بعدا ببینیم تو جنبندی، اما یه نفر بگی که خب این آیه داره میگه و یکون دینا کلهو لله قاتلون حتی لا تکون فتنه، فتنه نباشه و یکون دینا کلهو که دین برای خدا میشود. این قرینه میشه که این فتنه منظور اون فتنه ایه که داره به دین لطمه میزه،
یه فتنه ایه که ریشهش مسئله مذهب و دینه.
پس اون کسی که مشکل داره این فتنه رو ایجاد میکنه مشرکه.
داره؟
آره. این باید کشته بشه.
نه حالا بعد آره مقاتله بشه. آره. مقاتله بشه تا اینکه فتنه از بین بره.
من یه روایت هم مرحوم تقصی میاره مثلا معید همین معناست، میگه که رب و زراره و غیر و نبی عبدالله علیه السلام قال لم یجی تب تأویل و حاضر آیه و لقوم قائمونا میفرمایند که یدرک و مویکون من تأویل حاضر آیه، وقتی حضرت قائم بیار تأویلش مشخص میشه، ولی ابلغن دین محمد صلی الله علیه و سلم مبلغ الله حتی لا یکون مشرکون علا ذهر قرض کما قال الله تعالی یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا.
اشکالی نداره، یعنی به خواستگاه فتنه خواهی بخواه
خیلی از مفصلن من رو کنم فتنه رو مشرک گرفتن.
آره همین همین مشرک نه شرک.
مشرک
نقطه درسته. مشرک مشرکی است که این مشرک اذیت میکنه، آزار میکنه.
اذیت صحبت چیه؟
حالا الان به خاطر شرکشو
به قرینه و یکون اذیتی است که به دین برمیگرده.
نه
یعنی اگه من بخوام دین کله لله بشه بعد این از بین بره.
درست قبول.
یا بپذیره دست از اذیتش برداره یا اینکه خلاصه بکشیمش دیگه.
ببین دو سه تا نکته مهم. نکته اولش اینه که مشرک به ما هو شرک اگر فعل انتهام فلا عدوانه. یعنی شرک هست اما این شرکه موجب اذیت نمیشه. خیلی خوب، من باش مشرکی اذیت نکنه کاری ندارم. اگر او دست بکشه من کاری ندارم، اگر ظلم نکند من باش کاری ندارم، ولی اینکه او مشرک باشه. پس با مشرکی کار داریم که به واسطه شرکش اذیت میکند، اینو ما باش کار داریم. حالا نتیجهش اینه که شما اگه اینو بردارید دیگه فتنه اذیتش چیه؟
اون چیزی که به دین
چیه؟ خیش کنه چیه؟ چوکه
میکنه تو دین، چه بودنم معارف دین رو زیر سوال میبره، میخواد ریشه اسلام رو بکنه، ریشه معارف دین رو بکنه.
در اینجا
توجه به این آیا
نه اینه که الان میگیم که آیا شرک به ملاک شرک یعنی فتنه میکند قتال کن و بکشش. این حتی از بین محتملات یکی از محتملات ممکنه باشه، بهش اعتماد نمیتونه بکنیم. ممکنه به ملاک شبه افکنی باشد، ممکنه به ملاک آزار اذیت باشد. خب این یکی از معتملات روش تاکید نمیتونیم، یعنی ما باشیم و ما یه ممکنه این باشد ممکنه اون باشد. خب پس حالا قرینه یکون دین و کل و لله آره دو تا سه تا نکته است. آره یکیش اینه که این اون وقت که ما که تو روال معنا میکنیم یکون دین و لله، یکون دین کل و لله یا یکون لله کل هر که هست اشکال نداره. نتیجهش این میشود که دیگر اساس شرک از بین می رود، دیگر مشکلی هم برای جامعه اسلامی وجود نخواهد داشت. نتیجه اینه که دین مستقر می شود. قبول. این نتیجه و مطلوبیتشه. او اگر دست بکشد ما به اینجا می رسیم. قبول. اما این که نتیجتاً قتال به واسطه شرک و کفرش هست، اینو نمیدونیم. یعنی ملاک قتال شرک و کفر، ملاکش در مثل جهاد ابتدایی که اونجا فرض داریم، در جهاد ابتدایی برای همه نکاتی که گفتید، برای شبهه، برای مسلمان کردن، برای دعوت، جهاد داریم دیگه، بس سلاسه دوش بحثی نداریم. جهاد هم عرض کردیم که جهادش فرهنگیه، جهاد اقتصادیه، جهاد همش هست. اما قتال فرقش این است که در قتال در قبال تهدید موجودی هست. این تهدید ریشه مذهبی داره؟ خب ریشه مذهبی میاد هم خون زندگی رو خراب میکنه، هم دین رو خراب میکنه. آره. اما تا وقتی که او دست به شمشیر نبرده، من اگر قتال دارم، حتی لا تکون فتنه، یعنی فتنه از بین بره، او دست از کار بکشه، او دست از فعالیت بکشه، نتیجهش این میشه که دین مال خدا میشه دیگه، اونا کلن کسی دیگه مزاحم تبلیغ ما نمیشه، کسی مزاحم دینداری ما نمیشه، کسی مزاحم قبول. اینا نکته درستیه. اما اینکه ما بیایم به واسطه اینکه اونها مشرک هستند و شرکشون موجب فتنه میشود، نمیدونم، حتی قرار مطمئن نیستیم، یقین نداریم. این رو نه ظهور که این ظهور که میگی دو سه تا ظهور در قبالشه دیگه، فعن انتها در قبالشه، فلا عدوانه الان در قبالشه. نه اون ظهور از بین میبره دیگه، میخوام بگم این ظهور در قبالون از بین میبره. سوال فعن انتها، چون همین برای منو فعن انتها فلا عدوان الا علی الظالمین.
اگر رها بکنم عدوان نیست،
یعنی دشمنی، یعنی شما نمیتونی دشمنی کنی مگر بر کسی که ظلم بکند به شما. شما حق عدالت نداری نسبت بهش. خب بس ما نمیتونم
به ملاک صرف شرک نمیتونیم.
خب همین تمام، تمام دیگه.
نه
خب حالا به ملاک ظلمه، نه به ملاک شرکه.
شرکی که اون مشرکی مشرکه،
مشرکه. آره همین
گفتیم، مشرکی که مانع است، چون بعدش میگه
باید اونو
دین الله، یعنی ما حقایت اینه که دین کلش بشه برای خداوند. اگر که مشرکی باشه که مانع اینه، قاتل رو حالا یا بکشیدش یا اگر رها کرد دیگه ولش کن.
نه ایشون میگه که بعد اگه یکون دین کل اول الله قرینه است برای اینکه شما باید مشرک رو از بین ببرید.
مشرک
رو از بین ببرید. مشرکی
که با شما
میجنگه
رو بعد از بین
ببرید.
مشرکی که
آره
مشرکی که
مانع
استقرار دینه. همون داره
میجنگه. ایشون میگه که فقط بحث قتال نیست. میگه شبهه میندازه، میگه نمیدونم فلانه. نه حالا مسکنه. آیا به واسطه شبهه باید قتال کرد؟ نه. حرف اینجاست، به واسطه شبه قتال نمیشه کرد. نکته اینجاست، میگه فعین انتها اگه اونا ول کردند، فلا عدوانه، دیگه دشمنی از بین میره. عدوان ملا، یعنی اگه شما بخوای دشمنی کنی، ملاک در دشمنی ظلمه. یعنی این دقیقا در قبال اونه دیگه، ملاک در دشمنی ظلم است. اگر به شما ظلم کرد، نسبت به دشمنی بکن. جلوی چی میگیره؟ به ملاک چی؟ جهاد کنیم یا قتال کنیم؟ جهاد کنیم. اگه کسی شبهه میکنه شمشیر بکشیم؟
نه
تناسب بشه. آره جنگ نرم. نه دیگه، نه او جهاده دیگه، جهاد در قبال جهاد اونهاست، تمام. اما قتال در قبال قتال دیگه. حالا این که دیگه قبلا قتال اصلا آره دیگه قبلا صحبت کردیم دیگه مفصل. قتال یعنی کارزار جنگ نظامی و الا ممکن همون جهاد هم بشود. جهاد قبوله، اینقدر عرض کردم که جهاد باید کرد تا اینکه شبه از بین بره، حتی اقتصادیش، حتی فلان جنگ اقتصادی کرده اقتصادیش بکن، فرهنگی کرده فرهنگیش بکن. اما در قبال قتال قتاله. میگه اگر او قتال رو بیخیال شد، بله خب شرک، ریشه شرک هست همیشه دیگه. اگه او بیخیال شد فلا عدوانه الا علی الظالمین، شما جنگ نکن، عداوت نکن مگر به کسی که ظلم کرده باشه بهت. ظلم به این معنای این که مثلا شرک است که طبیعتا نیست، ولی اینکه ظلم به اون منطبقه ها، شرک نه شرک الا ظلم عظیم، این هر سر جاش درسته. اما در این حال این به معنای این که ظالم هستن که اونها مشرک هستن این انطباق بر اون نداره. لذا با در قبال قتال قتال، در قبال جهاد جهاد، اگر اونا قتال کردن، اگر اون فتنه شون فتنه از اون نوع عمل، از نوع ظلم، از نوع تبعید از منزل، از نوع قول خود شما این انجام بده، اما اگر سنس اون نیست فلا عدوانه. لذا این تمام حرف اینه، فعن انتها و سلام ول کن شما داخلی ها؟ آره و قاتلون حتی الله تکون فتنه دیگه. نه اتفاقا نه، ما تبلیغات رو نزدیم که، اگه میخواستیم تبلیغات رو بزنیم میرفتیم آولانی رو میزدیم، اگه میخواستیم میرفتیم به اینترنشنال رو میزدیم.
این
مسئله شون حالا ممکنه تا آلبانی بدن به خاطر اینکه منافقین اومده، اما مسئله شون اینه که توی حالا نمیدونم این نوع تناسبش، اما مسئله شون که توی عراق نیروهای مسلح دائم آماده برد میگه همواره دارن تهدید میکنن. دو تا نکته توی این نظامی؟ آره دیگه. یه مثلا ببین الان توی نه نمیتونم که، چون سنخ قتال در قبال قتاله. حالا فوقش میرن این وسط مثلا فرضون هکش میکنن، فوقش میرن شکایت میکنن، فوقش در قبالش نمیرن به جنگن، یه شکایت میکنن کارش اونطوریه. اما در قبال قتال این که رفتن توی اونجا رو زدن بخاطر اینکه اونا نیروهای رزمی آماده به رزم باشه و میخواستن وارد بشن، اینا بایدن لب مرد که هر وقت اومدن بزنن، نه گفتن پایگاه رسمی نظامی با اعلام قبلی که میخوام وارد بزنم میذارم ایشون. سنخش نظامیه، اونا اصلا با نیروهای نظامیه، نیروهای خدمت شما عرض کنم که حتی آموزش نظامیه، هر رو از اونجا بلند میشن میانه، اینا هم تو جامعه بین‌الملل به رسمیت میشناسه این کار رو، میگه این حرف درستیه. اما غیر از این باشه رو میگن راه شکایت مثلا بمونه بر مثلا رسول محمد.